فصف الثاني في متعلق الوسيلة فهو كل مسؤول للتملك عادتان. در وسیعت تملیکی که مشابه داریم، مشابه شرایطی داره، یکی این که قابل تملک باشه. اگر چیز قابل تملک نیست، حالا شرعاً مثل خمر و خنزیر یا حتی عرفاً مثل یک دانه گندم، یک دانه گندم عرفاً قابل تملک نیست، ولی شرعاً چرا؟ وصیت باطل و قابل نقل باشه. میدونید وصیت نقل مال از موسی به مشابه منتها بعد از موت او، مشروط به موت موسی، باید مشابه قابل نقل باشه. اگر وصیت کند به حق قصاص، پدر زید را کشتن، زید حق قصاص داره، را وصیت میکنه که بعد از من فلانی قصاص کنه، خواهیم گفت حق قصاص قابل نقل نیست، نه در زمان حیات نمیتونه کسی که لهو حق القصاص به دیگری بگه تو این حق مال تو، تو هر جور میخوای عمل کن، نه در زمان حیات همچی چیزی ممکنه، نه بعد از موت. در زمان حیات اگر میتونی نقل بدی به دیگری، میتونی هم وصیت کنی به همون که بعد از مرگت مال دیگری باشه. خب کتاب رو در زمان حیات خودت میتونی بدی به دیگری، میتونی هم وصیت کنی بعد از خودت مال باشه. اما یک سری امور قائم به شخصه، در زمان حیاتت هم نمیتونی به کسی دیگر واگذار کنی، بعد از موتت هم همین. این شرط دوم. شرط سوم که بعد خواهیم رسید، اگر مشابه مازاد بر ثلث مال موسیه اجازه ورثه است. مشابه اگر بیشتر از ثلث مال موسیه باید ورثه در اون مازاد اجازه کنه. اینا شرایط مشابهه. چند امر را هم ذکر کرده به عنوان نفی شرط. لازم نیست مشابه معلوم باشه، میتونه بگه به زیدن بعد وفاتی شیء من مالی، سهم من مالی، جزء من مالی، نصیب من مالی، که هیچ که نمیدونه این حالا یعنی چی، نه خود موسی میدونه، نه مصالح میدونه، نه ورثه میدونه، یه چیزی بهش بگه مجهول باشه مانعی نداره. لازم نیست مشابه این الوصیت وجود داشته باشه، معدوم هم که باشه مصالح باید موجود میبود، مصابه لازم نیست موجود باشه. بگیم میوه های دو سال آینده این درخت، سکنای 10 سال آینده این منزل برای ام بعد وفات، این صحیح نباشه. عبارت ببینید الفصل ثانی فی متعلق الوصیه مصابه، در حقیقت داره شرایطشو میگه و هو کل محسود للتملک عادتا، یه شرط میشه خودش، هرچه که محسود للتملک عادتا عرفا باشد، یعنی قابلیت تملک داشته باشه. حالا بعد خواهیم گفت خمر و خنزیر محسود للتملک نیست ولی شرعا، گاهی محسود للتملک نیست حتی عادتا عرفا، مثل یک دانه گندم. دو، یقبل النقل عن الملک من مالکه، قابل نقل از ملک از مالکش باشد، از ملک مالک بشود منتقل بشود به دیگری الی غیره، اینجوری توضیح دادیم، میتونیم در زمان حیات میتونیم واگذار کنیم اون رو به دیگری، اگر میتونیم بعد از موت هم میتونیم، اگر زمان حیات نمیشه بعد از وصیت او هم غلطه، وصیت هم نقله. فلا یصح الوصیت بما لیس بمقصود کذلک، یعنی للتملک عادتا، اون چه مقصود للتملک نیست، اما لحقارتی یا چون پست که فضلت الانسان. البته حاشیه هم فرموده فضلت الانسان، ممکنه کسی قابلیت لنقل رو درش اشکال کنه. اگر حالا بگیم بیع فضله انسان جایزه، نقلش جایزه، از اون جهت مشکلی نداشته باشه، فقط مشکل اولش باشه که این مقصود تملق نیست. اول قلته تحبت الحنته، یک دانه گندم و قشر الجوزه، پوست گردو. حالا اینم ممکنه برگرده به خاطر حقارتش. اول کون جنسهی لایق بر الملکه، یا اصلا جنس او ولو زیاد قابل ملک نیست، پذیرای ملک نیست، مثل خمر خنزیر. ولا بما لایق بر النحل، اگر مشابه در زمان حیات هم قابل انتقال نیست، وصیت به او هم غلط. کل وقف و ام الولد، یک خانه رو وقف کردن بر تو و نسلت، حالا تو وصیت کنی این خانه بعد از من برای فلانی، تو در زمان حیات خود کم نمی‌تونی بدی به فلانی، وصیتت هم باطل. و ام الولد، ام ولد علیش از مولاش بچه دار شده، این امر رو دیگه مولا در زمان حیات چه میتونه بفروشدش، هبش کنه، باید نگهش داره، وصیت به او هم غلطه. این امر باید بمونه وقتی مولا بمیره، این امر ارث میرسه به بچه مولا، بچه مولا بچه امر، چون بچه مالک مادر نمیشه و آزاد میشه، حق نر نداره شرعن. شرایط خاص هم اونا لبسات اون میشه نظر بگیریش اون مولد، بله در شرایط ویژه قائل به جواز بیگو هستن، اما سطح عمومیش قابل نقمی. ولا یشترت و کونه معلومن للموسی ولا للمساله ولا مطلقا، دو تا امرو نقی میکنه که اینا شرط نیست، شرط نمی باشد بودن متعلق وصیه مشابه معلوم برا موسی، خود موسی هم ممکنه ندونه. حالا این میگه لذیکن جز اون من مال شیء اون من مال، و نه برا مشاله ولا مطلقا، یعنی هر دوی اینا و حتی دیگران، نه این دوتا میدونن موسی و مشاله، نه ورثه میدونن، لذیکن شیء اون من مال.
موقع عمل
بعد میدیم اختیار دست ورثه، هر مقدار ورثه بخوان میدن، منتها اون قدری که ورثه میدن باید جوری نباشه که بدانیم موسی بیشتر از اونا اراده کرده بود. موسی آدم بخشنده ای، از وضع او معلومه، حالا به ورثه رسیده، او چقدر ثروت داره، گفته لزیدن شیء من مالی، حالا اینا یک آفتابه برداشتن میدن، این شیعون برای صادقه، ولی میدونیم منظور موسی بیشتر از اینا بود، اینو مثلا کنه بعد. ولا موجودن بالفعل حال الوصیت، لا یشترط کون المشابه موجودن بالفعل حال الوصیت، بل یکفی صلاحیت او للوجود عادتا فی المستقبل، خانه داره میگه سکنای 5 سال آیندهش مال فلانی بعد وفات، فتصح الوصیت بالقسط و النصیب و شبهه، این فتصح تفریع بر آن لا یشترط کونه معلومنه، صحیح است وصیت به قسط، لزیدن قسط من مالی، نصیب من مال شبع این هر یک حظ قلیل کثیر جزیل من مال کثیران به حساب کمیت جزیلان به حساب کیفیت و نصف داره اینجا دلیل خاص داریم یا دلیل خاص داریم روایات میرسیم و یه تخیر الوارث فی تعینم اینه که طرح میکنه به همه خاطره اینه شرط نمیباشد مگر وجه برای شرط بودن هم هست ولی میگیم عقد قراریه عقد قراری باطل میگیم اینجا نصف داریم نباطل و یه تخیر الوارث فی تعین ما شاءه مخیر از وارث در تعیین که هرچی خودش بخواد اذا لم یعلم من الموسی ارادت و قدر معین اگر بدانیم منظور او از شیئون چی بود نصیبون چی بود که دیگه باید همونو بدم وقتی که معلوم نباشد از موسی اراده قدر معینی یا اراده اذیت معین و الوارث اگر وارث چیز کمی داده بدانیم ما اذیت از آنچه که اراده الموسی به معینه الوارث بعد از موت موسی وارث میگه اون شیعه تو این قالیجه هست آنی که میدونیم منظور موسی بیشتر از اینا بود باید برسونه اون حدی که دیگه اینجور نباشه بدانیم موسی بیش از اون را اراده کرد این تمام وارد میشه در سه تا یا چهار تا عنوان خوب دقت کنید یکی عنوان جزء یکی عنوان سهم یکی عنوان شیء این سه تا اگر بگه لزیدن جزء من مالی بعد وفات لزیدن سهم من مالی بعد وفات لزیدن شیء من مالی بعد وفات خب تا الان میگفتیم تفسیر این سه شیء و سهم و جزء با گذار میشه به وراثه هرچه اونا بخوان از اینجا به بعد وارد میشه که این سه عنوان در روایات تفاسیر خاص براش رسیده خوب دقت کنید جزء رو بعضی معنا کردن جزء یعنی یک دهم اگر گفته بود لزیدن جزء من مالی باید یک دهم رو بدن بعد گفتن یک هفتم بعد بین مستند این دو قول در تفسیر جزء به این دو چیه مستند روایاته منتها شیرستانی اومد روایات تطبیق نه تفسیر و تحدید روایاتی داریم برای جزء رو تطبیق کرده برای یک دهم متعین که نیست جزء در یک دهم روایاتی داریم تفسیر تطبیق کرده برای یک هفتم آیه این دومش آیه قرآن لها سبعت و ابواب میگه برای جهنم هفت در است لکل منها جزء مقسوم این جزء که یک هفتم دیدیم معناش که جزء همه جوان یک هفتم نه تدبیره نه تفسیر و تحدید بزا که ورسه گفت من میخوام یک صدم بدم باید بزنیم راجع به سهم روایتی داریم سهم رو تفسیر کرده به سم نه یک هشتم که بازشون میگه این تدبیره شیخ فرموده اجماع تقریبا بر این که شیء تفسیر شده به صد زیدن شیء من مالی اگر گفته بود ورثه باید صد رو بدن که روایات هم بر زمینه هست اجمالا این سه عنوان که جز عناوین غیر معلومه گفتم لا یشتر از حکم به صابه معلومه اینا میتونیم بشه جز عناوین غیر معلومه تفسیرش هم در اختیار ورثه برای این سه عنوان روایات رسیده و اینا رو بر کسرهای خاص یک دهم یک هفتم، یک هشتم، یک ششم تطبیق کرده. آیا از این روایات تحدید فهمیده میشه؟ که اگر تحدید فهمیده بشه باید به تعبد بپذیریم، یا این روایات تطبیقه؟ تطبیق باشه تحدید ازش فهمیده نمیشه، تفسیر نیست. میتونه ورسته چیز دیگری بگه غیر از این. این رو باید بخونیم. غم یه وقت هست قرینه داریم برای اینکه موسی چی گفته بود اونجا، که بحث نیست. تمام این بحث ما رو جز قرینه نیست. اونه که بله کار اونجا هست نداریم. این تفسیر احکام شرعی میشه، اگر بگیم تحدیده میشه حکم شرعی. فقط اگر قرینه نداریم برای اینکه موسی اراده کرده قدر خاصی را کمتر از یک دهم مثلا، اونجا دیگه حمل میکنیم برای این. ولو موسی مسئله دان نبوده نمیدونیم که اگر جز بگه اینجوری میشه، بعدش میشه حکم شرعی تعبدن. تطبیق میگه اکرم انسانن، شما انسان رو تطبیق مونی با ذهن، این که معناش نیست خصوص ذهن. تطبیق اگر توسط ائمه صورت بگیره محدودیت ایجاد نمیکنه. عنوان معکوس جزء، حالا جزء بر یک دهم هم صادق، بر یک هزارم هم صادق است. برای تقریب، برای تعبیر خودش این تقریبه. دیگه حالا خدا جزء رو بر یک هفتم اطلاق کرده تا همینجوری باشه، نه که باید اینجوری باشه. میشه از باب تفعل مثلا مانو عبارت میدید. اما جز، یعنی اگر عنوان معکوس در وصیت برای مصابه جز باشه، لزیدن جز من مالی فل عشر، جز یک دهمه، دلیل لحسن تعبان ابن تغلب عن باقر علیه السلام متمثلا بالجبال العشره التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الاربعه. آیه میگه فجعل على كل جبل جزءا، عنوان معکوس در آیه جزءه. در روایت هم اومده که اون کوه‌ها 10 تا بوده، پس اون جزء چه اقدام متمثلا، در حالی که مثال زده امام به جبال عشره، جبال دهگانه‌ای که قرار داده شد بر هر یک از اونها جزئی از طیور اربعه، پرندگان چهارگانه‌ای که از ابراهیم پشته بود ذبح کرده بود، مخلوط کرده بود گوشت ها رو، حالا طیور اربعه بر بودن طاووس و خروس و قراب و حمام، یا حالا به جای حمام بط مرغابی. خب جز قهرم چه یک دهم میگه؟ اگر کوه ها 10 تا بوده، آیه هم میگه رو هر کوهی جز یک قرار بوده، یعنی یک دهم قرار بوده. بس اگر بگه لزیدن بعد آفاتی جز اون، یعنی یک دهم. بله؟ این هم خودش یک اشکاله. بله خیلی حرف ها میشه زد اینجا. وقیل از صبح، بعضی گفتن مراد از جز یک هفتمه. دلیل این لصحیحة البزنطی عن ابی الحسن امام کاظم سلام الله علیه متمثلا به قوله تعالی لها سبعة ابواب لجهنم، سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص. جزء اون قرار چیه گفت؟ بله؟ بله؟ هست این ها دیگه، ولی اشکال ها دارم رضایشون بعد بگه اینو تقریب تطبیق. نه
خود امام معصوم
شده اینجوری نه، بالاخره عرض میکنیم نهایش که تفعول حصل که نیست.
خیلی
روایت داریم
امام
صاحب فرمان کذب عبی لیلا، بله کذب ابن عبی لیلا. روایت بعدش نظر سند هم صحیح هست، صحیح عبدالله ابن سنان. البته ابن ابی لیلا خب دروغ گفته، اون که درسته، کذب ابن ابی لیلا در اون شکی نیست. او گفته بود که ما ادری لها شیئن، گفته بود من برای اون فلانه که براش وصیت شده به جزئی هیچی قائل نیستم. امام میگه بی خود که قائل نیستی.
ما ادری مرجوز
فقال ما ادری لها شیئن و ما ادری مرجوز، من نمیدونم و قبلش هم گفته برای او هم چیزی نمیبینم برای اون فلانه که در روایت مطرحه. ما فهمیده چیزی هست، حالا چیز چیه میتونه باشه باشه. در بیان امام در معنی کردن جز هست که نیمده. حالا اگر روایت سندن کم باشه و دلالتن هست فهمیده بشه به تعبد میپذیریم، تعبده. بله برش دول عمل دوست فعال فقید از صبح اینه قطع نظر اشکالش ثانیه و رجح الاول به موافقت دیدید اصل. خب این روایت میگه صبح، اون میگه عشر، اینا مثلا متعارض. اگر بنا باشه حس بفهمیم، اگر باشه روایت ابانه به تقلب حس در یک دهم رو افاده کنه، صحیحه بزن که حصف در یک هفتم رو افاده کنیم چه تعارض، براخره جز یک هفتم یک دهم چه تعارض. که اولی مرجحش بر دوم اینه که اولی موافق هست، یک دهم آخه کمتر از یک هفتم. آیا بر ورثه لازم یک هفتم بدن یا یک دهم؟ یک دهم کمتره، براعت ذمه اونا نسبت به بیش از یک دهم اجرا میشه. وقتی مقدار اشتغال به اصل تکلیفه که باید یک چیزی به مصالح بدید، اما مقدارش دایر به نقل اکثره، در دوران به نقل اکثر عقل به عقل میشه، نسبت به اکثر براعت جاری میشه. و رجح الاول ترجیح داده شده اولی یک دهم که کمتره به اینکه موافق با اصل براعت است، دوران هم بین اقل و اکثر باید ورثه چیزی بدن به مصالح، آیا یک هفتم یا یک دهم. یک هفتم، یک دهمش متیقن نسبت به او بازات مشکوکه، براعت جاری کنه. ولو اضافه الی جزء آخر که ثلث، اگر اضافه کند اون جزء را به یک جزء دیگر مثل ثلث، گفته لزیدن بعد وفاتی جزء و ثلث مالی، جزء و ثلث مالی، جزء و خمس مالی، ربع مالی. میگه باز در روایت جزء تفسیر شده به یک دهم، یک دهم همون یک سوم، همون یک سوم رو ده قسط کنن یک دهمش رو بدن مصالح. اگر اضافه کند جزء را به جزء دیگری مثل ثلث، مثل ربع، فعشره عشر اون جزء آخر. اینو چرا ذکر میکنید جداگانه؟ میگه چون این نقص خاص داره. لصحیحه عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام و تمثل عیزن بالجبال، مثال زده امام باز به همون مثال جبال، و هو مرجح آخر برای قول اول از دو قول قبلی. دو قول قبلی یکی یک دهم بود یکی یک هفتم بود. این روایت که در مورد دیگری که جز اضافه شده به جز آخر، جز رو تفسیر کرده به یک دهم، که موافق با روایت قبل، یک نحو شهرت روایی درست میشه. مرجح دیگری میشه شهرت روایی. در تفسیر جز دو دست روایت داریم، روایتی تفسیر کرده به یک هفتم، روایتی تفسیر کرده به یک دهم. روایات مفسر به یک دهم بیشتره، میشه شهرت روایی به نسبت، میشه مرجح دیگری.
مرجح دیگری داریم.
این خبر، خبر عبدالله ابن سنان که تفسیر میکنه جزء رو به یک دهم، این میشه موافق با روایت عبان ابن تغلب، میشه مرجح او در تعارض او با صحیحه بزنطی. خب هم مرجح اون آخر قبلا فرموده با رجح الاول به موافقتی للاصل، اینجا میگه خب هم مرجح اون آخر. موافقت اصل از مرجحات نیست، به ذات تعبیر میکنه رجح. مرجحات قدر متیقنش موافقت کتابه، مخالفت عامه، شهرت رواییه. موافقت با اصل جزء مرجحات نیست، جزء تعبیر میکنه رجح. اما اینجا رو به صورت قاطع میگه هو مرجحون آخر، خودش داره مرجح دیگری اگر قبلی رو مرجح حساب کنیم، چون این میشه شهرت روایی. شهرت روایی جزء مرجحات منصوصه است که در باب تعداد تراجیح میخونه. این راجع به جزء که دو قول بله؟ ببینید شهرت روایی اصلا معناش اینه، اگر یک مفهوم، یک معنا، مثل همین بحث خودمون که برابری جزء باشه با یک دهم، جزء یعنی یک دهم، اگر یک معنا از چندین طریق نقل شده باشه، معنای دیگر مقابل این معنا از یک طریق یا طرق متعدد ولی کمتر از اون معنای قبلی، اون قبلیه رو میگیم مرجح داره به شهرت روایی. نقل اون معنا از معصومین از طرق مختلفه، نقل این معنا که معارض با اون معنا فقط از یک طریقه. اگر یک معنا از چندین سند نقل بشه، اینو میگیم شهرت روایی. حالا اینجا به صورت نسبی همین معنا حاکمه، اون دو طریق داره، فقط یک هفتم یک طریق داره.
از تعارض این دو تا روایت، دو
دست
روایت صحیح با هم
نمیشه نتیجه
گرفت، چون مقام تفسیر بوده.
چرا؟ خود شهیده، خود شهیده نمیگن اینو، ولی شاهد خوبیه. همین که در هر جای یک جور گفته شده اینو معلوم میشه پس تمام تطبیق نه حصر نه تفسیر. و سهم از سم، اگر بگه لزیدن سهمون من مالی، میگه سهم مساویس با یک هشتم. دلیل حسنه صفوان عن رضا علیه صلات و السلام و مثله روز سکونی عن صادق علیه صلات و السلام معللن، میگه در روایت سکونی اینجور تعلیل آورده شده و آیت که اصناف زکات از سمانیه و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قسمها علی ثمانیت اسهام. اسهام روی کلمش کار داریم. آیه میگه انما صدقات للفقراء والمساکین، هشت گروه رو شماره کرده. زکات برای اون هشت گروه هست. این آیه روایت هم میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله زکات رو تقسیم میکرد علا ثمانیت اسهام. سهم پس چه گشتم؟ این مستند این تفسیر. شهید ثانی فهمد لا یخفان نها به تعلیلات لا تستحل الالیت، این تعلیلاتی ذکر شد اینا صلاحیت برای الیت ندارد. این اساساً ائمه تحلیل نکردن، تقریب کردن، تطبیق کردن، نه تحلیل. و این نماز ذکروها علیهم السلام علا وجه تقریب و تمثیل، ذکر کردن ها را علیهم السلام علیهم بر وجه تقریب و تمثیل، نه تفسیر و تحدید و تعلیل ده. این تمام بقیل از سهم و العشر یه سهم رو کار تالا گفتیم سم، بعضی گفتن باز عشر، استنادن الى روایت ضعیفه. حالا این روایت رو آدرسش هم نگفتیم، این روایت رو آدرسش قائلش قائل این قیل شیخ در نهایه صفحه 613 روایت هم در وسائل جلد 19 چاپ آلوبی صفحه 387 باب 55 حدیث 4 جلد 19 چاپ آلوبی 387 حدیث 4 و قیل از سوز بعضی قاعدن سه سوت لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه اعطا اعطاه لرجل اوسی له بسهمه، روایتی که نقل شده از پیغمبر که عطا کرد صد سرا به مردی که وصیت شده بود برای او به سهمی، این تعبیر معخوض در اونجا سهمه. و قیل ان فی کلام العرب ان السهم صد سن، سهم در کلام عرب همون صدسه، یعنی به این انصراف داره، آره نگید معنی حقیقیش اینه، انصراف داره در کلام عرب سهم به صدس شاید سمد، این ثابت نیست. حالا قائدین در حواشی ذکر کرده ولم یثبت این قول در حد ادعاس انصرافی داشته باشه. قیل از سهم عشرون العشر استنادن الى روایت ضعیفه، صاحب جواهر تو جلد 28 صفحه 321 خانده قائل شیخ صدوق و شیخ توسی و ابن زهره مستندشون هم روایتی از طرق عامه، این تا خب روایت مورد عمل صدوق و شیخ و ابن زهره و شیخ و اصد، اگر تعبیر کنه موسی به شیخ زیدن شیخ اون بعد بخواد صد شاید ثانی فرموده در این ما مخالفی پیدا نکردیم، بعضی متو اجماع کردن، عدم الخلاف غیر از اجماعه، عدم الخلاف می سازه با سکوت، دو نفر سه نفر ذکر کرده باشن دیگران ساکت باشن میشه لا خلاف، اما اجماع بالاتر از اینه، اتفاق ادعی اتفاق اونها کشف از رأی معصوم کنه. لا خلاف مخالف نیست، حالا موافق هست به حدی که به اون درجه برسه، ولا نعلم فیه خلافا و قیل انه اجماع. شیخ توسی در خلاف جلد 2 صفحه 310 مسئله 9 نقل اجماع میکنه، قیلا ناقل اجماع میشه شیخ توسی. و به این نصوصون به این معنا که شیخ صدس باشد روایاتی وجود داره، ولی در اون روایات دیگه تعلیلی نیست، که حالا چرا؟ در اون قبلی ها تعلیل معللن بالجبال العشره، متمثلن بالجبال العشره، یا معللن در روایت دیگه. نصوص هم غیر معلله، نصوص در کافی جلد 7 صفحه 40 حدیث 1 و 2، تعلیلی در روایات نیست. این تمام. و حیث لم یشترط فی المصابه کونه موجودن بالفعل، این سه عنوان گذشت، اقوال در این سه عنوان که شیطانی نپذیرفت، جزء و سهم و شیء، خاطر به شیء البته چیزی نبود. و حیث لم یشترط فی المصابه کونه موجودن بالفعل، گفتیم شرط نیست مصابه حین الوصیت وجود داشته باشه، بالفعل حین الوصیت. فسحق الوصیت به ما ستحمله العمه او شجره، صحیح از وصیت به آنچه که در آینده عمه حامل او خواهد شد، بچه عمه را یا بچه حیوانی را وصیت کنی برای کس، یا میوه درختی را، اما دائما میوه این درخت برای همیشه مال فلان، یا میوه 10 سال آیندهش، او فی وقت مخصوص که سنت المستقبله سال آینده. فصح الوصیت ما ستحمل و العمه او شجره و به منفعت که سکن دار مدتا معینه، وصیت کنی به سکنای دار مدت معینه، و سکن دار وقت وصیت مونه هنوز که محقق نشده در آینده، یا دائما، یا منفعت عبد را، کار این عبد رو وصیت کنی برای کسی، منافع او کارشون کذالک، یعنی مدتا معینه یا دائما، و شبه عبد و این استوعبت قیمت العین، وصیت کنی منافع این عبد، هنرهای این عبد بلده، کارهایی که میشه از این عبد کشید، اینا تا عمر داره برای فلانی، خب این عبد دیگه ارزشی نداره چون همه کارها شده مال فلانی، ولو قیمت عین را فرا بگیرد باش، وصیت صحیح. ولا یصح الوصیت به ما لا یقبل النقد، اینو دقت بکنید، عرض کردیم باید در زمان حیات خودت بتونی واگذار کنی به دیگری منجزن، اگر چیزی اینجور بود میتونیم معلقا واگذار کنیم بعد از موت، حق قصاص رو در زمان حیات احد باید نیست میتونیم واگذار کنیم به کسی. برای تو حق قصاصه، تو واگذار کنی به کسی که برای او حق قصاص نیست، بگه امر واگذار به تو، تو مخوای قصاص کن نمخوای نکن، غلط این کار، و حق قصاص نداره، و وصیت به اینم غلط. و حیث ولا یصح الوصیت به ما لا یقبل النقد، مثل حق قصاص و حد قذف، اینا رو دقت کنید. حالا تعلیلاتی بعدا شهید ذکر میکنه، نیاز به تعلیلات نیست. اگر زید رو، اگر امر زید رو نسبت به فحشا داده، برای مقذوف حق حد قذف پیدا میشه، میتونه از حاکم شهر بخواد که 80 تازیانه بزنن به قاضی، به کسی که نسبت داده ای رو به زنا، به فحشا. حالا مقذوف بگه من حق خودمو که حد قذفه واگذار میکنم به پدرم، به برادرم، او هرچی میخواد اونجوری عمل بشه، این غلطه، در زمان حیاتش حقی واگذاری نداره، قهرن وصیت هم میتونه بکنه بی که اگر من مردم این حق برای فلانی، اگر خودت میتونی نقل بدی میتونی وصیت هم بکن. حق و شفعه قابل واگذاری به غیر نبود، شریک من سهمشو از این زمین فروخت، برای من حق شفعه پیدا شد، من حق شفعم رو واگذار کنم به زید، این از زمان حیات غلطه، وصیت به اینم غلطه، چون وصیتم نقله، منتها نقل از بعد از موت. صحیح نیست وصیت به ما لایقبل نقل از حق قصاص، حد قصد، حق و شفعه. حالا ایشون تعلیلات ذکر کرده، فإن القرض من الأول تشفع الوارث به استیفائه. هدف از حق قصاص اینه که دل اون وارث خنک بشه، تشفی وارث است به استیفای قصاص. حالا واگذار کنی به دیگری، این قرض از بین میره. حالا یتم القرض، باید حقق القرض به نقل اون حق قصاص را به غیر وارث. و مثل همین حق قصاص است حق قذف و نیز تعذیر، از تعذیر اصبت حق، حق قذف و تعذیر لشتم فخاشی، تعذیر برای فخاشی، حق قذف برای نسبت دادن به فحشان. و اما شفعه، حق شفعه چرا قابل نقل نیست؟ میگه قرض از تشریع حق شفعه دفع ضرر از این شریک، شریک تو فروخته سهمشو از این زمین، تو رو همگردن کرده با یک آدم لاوبالی، این حق برای تو تشریع شده که خودتو خلاص کنی، بره همه رو از اون تمام بکنی. این با واگذاری این حق به دیگران منافات داره. فالقرض من الشفعه دفع الضرر عن الشريك به شرکت، به سبب شرکت با غیر شریک سابق خود. بلا حنز للمصالح فی ذلك، حنز و بهره‌ای برای مصالح در این دفع ضرر نیست. تو باید حق شفعه رو وصیت کنی، بله، یا حق زمین رو وصیت کنی، میگه این سهمم از این زمین بذاره حق شفعه ای که من دارم هر دو با هم برای فلانی، اونجا معقوله. اگر باید به فوریت حق شفعه نباشیم معقوله، باید به فوریت باشیم که وصیت غلطه از اون باب.
اگر
کسی
زمین رو وصیت کنه برای بچه‌ای، بعد حق شفعه رو بذاره برای پدرش وصیت کنه، این کار غیر عقلانه، چون میگه پدرش عقلش بیشتر از شریک بوده.
نباید این کار رو بکنه، وصیت بکنه برای همون بچه، منطقه اعمال حق شفعش توسط ولی یه بیان.
من هم دوتا برادر این بچه، دوتا برادر یکشون زنکتره، حق شفع رو میدیم اون زنکتره، ولی خود زنکتره میدیم اون دیگه، این زنکتره میدیم اون شریک میدیم اون
سازه. با این تعلیل جور در نمیاد، قرار دفع و ضرر از شریک،
تعلیل غلطه هست،
دفع و ضرر از شما. میتونید اشکال کنه که این تحلیل اصلا کجا میشه که اینجوری میگید، این تحلیل از کجا میگید؟ این حکمت نهایتش اصلا این تحلیلات مشکل داره. رضا خالد از قدیم اینجوری نمیخواد بگید، میگیم در زمان حیات نمیتونی واگذار کنی به دیگری، چیزی رو میخوای وصیت کنی معیارش نیست در زمان حیات خودت بتونی منجزاً واگذار کنی. اگر میتونی منجزاً واگذار کنی میتونی معلقاً هم واگذار کنی. حالا سرش چیه نمیدونیم، اینا رو باید مستند داشته باشیم، اگر مستند نداشته باشه این یک سطر رو بخونیم، نه املاو او ساله و برام مصالح به شخص و خیار مهم، منظور از خیار همون حق و شفعه. اگر وصیت کند برای مصالح به شخص، یعنی سهم خودش از زمین و خیار حق شفعه با هم، لم تبعد صحته، اینجا بعید نیست صحت، برای که وصیت بالمال است و خیار حق شفعه تابع بالمال، و نفع این وصیت هم ظاهر مقصود و همچنین غیر شفعه از خیارات، یک متاع خریدی، زمین خریدی برای خود 10 روز حق خیار قرار دادی، حق خیار رو وصیت کنی برای کسی، این منافات داره با حکمت جعل خیار. اون زمین رو وصیت کنی با حق خیارش، این خوب و تصدیق خواهی شده.
اگه تنبیه منتقل کنی حقش رو الان میشه منتقل کرد، اگه نکنی نمیشه.
خب ایشون تو این